أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين. قول ششم درباره مبدأ سنه معونه به تفصیل بیان شد، اما به نظر میرسه این قول تمام نیست. خوب اراد بفرمایید، ما در دو موضع با این قائل اختلافی نداریم، ولی در یک موضع به نظر ایشون اشکال داریم. اما موضع اول که گفتند بنابر تعین طریقه انحلالیه و ملاحظه هر ربحی مستقلن، مبدأ سنه عبارت از ظهور ربح یا حصول ربح است مطلقا، یا به دلیل تعین این زمان بنابر طریقه انحلالی، یا به جهت صدق عنوان معونه سنویه بر آنچه که بعد از هر ربحی حاصل می شود، چنانچه ظاهر ادله استثناء معونه از رب، ادله استثناء معونه از رب هم همینه. در این بخش ما اشکالی نمی بینیم. اگر ما مبدأ سنه را به نحو مطلق ظهور رب بدانیم، قاعدتاً دیگه فرقی بین این دو مبنا و بین فائده مکتسبه و فائده غیر مکتسبه وجود نداره. وجهش هم روشنه. وقتی مبنای ما این شد که طریقه انحلالی برای محاسبه ربح و فائده تعین دارد، قهرن برای احتساب سنه مبدأ را همون ظهور یا حصول ربح باید قرار بدیم، چون مفروض این است که هر ربحی مستقلن مورد ملاحظه قرار بگیره. خب اگر بخواد هر ربحی مستقلن قرار مورد محاسبه قرار بگیره، چاره ای نیست جز این که مبدأ را ظهور یا حصول ربح قرار بده. یا از این باب که اصلا عنوان معونه بعد از ربح صدق میکنه، ادله استثناء معونه ظهور دارن در این که معونه از ربح کسر میشه، لذا این عنوان معونه کلن بعد از هر ربحی صادق خواهد بود. بنابراین در این بخش به نظر ما اشکالی متوجه قول ششم نیست. همچنین در موضع دوم هم ما اختلافی با این قائل نداریم. موضع دوم مربوط به فوائدی است که از غیر راه تکسب حاصل می شود، مثل ارث و هبه. در این قسم مبدأ را زمان حصول ربح قرار دادند، حتی اگر ما قائل به طریقه مجموعی شویم. پس بنابر طریقه مجموعیه در غیر تکسبات هم مبدع سنه عبارت است از زمان حصول رب. این هم به نظر ما محل اشکال نیست. دلیلش هم همون دو دلیلی است که در مورد فواید بنابر طریقه انحلالی گفته شد، همون دو وجه به عینه در فواید حاصله از غیر کسب جریان داره. یعنی یا باید بگیم زمان حصول ربح تعین داره، یا باید از راه صدق عنوانی وارد شیم. بالاخره به همون دو دلیل در این صورت هم زمان حصول ربح به عنوان مبدأ سنه قرار داده میشه. پس در این موضع هم اشکالی نیست. انما الاشکال فی الموضع الثالث، که ایشون فرمود بنابر طریقه مجموعی در تکسبات باید تفصیل قائل بشیم. ایشون در واقع نظر مشهور و نظر سید مبنی بر تفصیل بین تکسبات و غیر تکسبات را منحصر کرد در خصوص پذیرش مبنای مجموعی، طریقه مجموعی. یعنی گفت اگر ما قائل بشیم همه ارباح را با هم در طول یک سال و به نحو مجموعی لحاظ می کنیم و معونه ها را با هم از این ارباح کسر می کنیم، اونگاه باید بین فائده‌ای که از راه کسب پدید میاد تفصیل بدیم، بین این و بین فائده‌ای که از راه غیر کسب پدید میاد تفصیل بدیم. در اولی مبدأ را زمان شروع کسب قرار بدیم، در اونجایی که از راه غیر کسب پدید میاد زمان حصول ربح، که اینو گفتیم این همون موضع دوم بود. اما حالا چرا بنابر طریقه مجموعی در تکسبات مبدأ سنه را باید زمان شروع کسب قرار بدیم؟ دلیلشو ایشون بیان کرد. ما در این موضع
با قائل مشکل داریم. دلیل قول ششم این بود که درسته ظاهر ادله استثناء معونه این است که معونه باید از ربح کسر بشه، خب معونه اگر بخواد از ربح کسر شود ظاهرش اینه، باید ربح محقق شده باشه بعد معونه از اون کسر بشه. این ظهور در اخراج فعلی دارد و این اقتضا میکنه بعد از حصول ربح معونه کسر بشه، لکن به جهت یک نکته‌ای گفتن اینجا ما زمان شروع کسب را باید مبدا قرار بدیم نه زمان حصول ربح را، چون اون چه به وسیله بعضی روایات استثناء شده عبارت از معونه است و معونه هم شامل معونه کسب و هم شامل معونه قوت، و چون معونه کسب از زمان شروع کسب لحاظ میشه و محاسبه میشه و وحدت سیاق اینجا وجود داره، قهرن یجوز و لنا که در معونه قوت هم مبدع را زمان شروع کسب قرار بدیم. این به اصطلاح همه استدلال قائل به قول ششم تقریب اول را هم فرمودن که اینجا اصلا جریان نداره، چون زمان حصول ربح تعینی نداره. اینجا هم میتونیم زمان حصول ربح را مبدع قرار بدیم هم زمان شروع کسب را، و چون مرجحی در کار نیست بنابراین نمیتونیم به استناد این دلیل زمان شروع کسب را و زمان حصول ربح را اینجا متعین بدانیم. لذا تقریب اول رو گذاشتن کنار، رفتن سراغ تقریب دوم. در مورد تقریب دوم هم فرمودن این تقریب تامه، لکن یه نکته‌ای وجود داره که مانع این تقریبه. لولا این نکته، لولا مسئله وحدت سیاق و لولا این که زمان شروع کسب نسبت به معونه کسب مبدع هست و بناچار ما در معونه قوت هم که با معونه کسب سیاق واحد دارن باید بگیم پس مبدع در معونه سنه حتی نسبت به قوت هم زمان شروع کسب. اشکال متوجه این نقطه است که به چه دلیل شما به قرینه وحدت سیاق زمان شروع کسب که نسبت به معونه کسب میتواند مبدع باشه را میخواید زمان میخواید مبدع برای معونه قوت هم قرار بدید؟ یمکن ان یقال به عکس ذالک. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، دقیقاً اون چرا که این مستدل گفته با همین استدلال میتونیم عکس بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم مبدع زمان حصول ربح است و در مورد معونه های کسب هم مبدع را زمان حصول ربح قرار میدیم. این چه معنی داره؟ میگیم خوب دقت کنید، ادله استثناء معونه ظهور در این دارن که معونه ها باید کسب بشه و این شامل معونه کسب و معونه قوت هر دوه، هم هزینه هایی که مثلا در تجارت کرده برای کسب سود معونه است، هم معونه هایی که برای زندگی و اهل و عیال و خرد و خوراک کرده. این معونه ها استثناء شدن، لکن از اونجا که در مورد معونه قوت مبدع عبارت است از زمان حصول ربح، ما میتونیم به قرینه وحدت سیاق بگیم معونه کسب هم، مبدع معونه کسب هم از همون زمان حصول ربح باشه. اگر وحدت سیاق قرینیت دارد، اگر هر دو معونه به حسب ادله استثناء از فواید مستثنا شده اند، خب چه اشکالی داره ما بگیم وحدت سیاق در این ادله اقتضا میکنه همانطور که در معونه قوت مبدع عبارت از زمان حصول ربح هست، در معونه کسب هم همینطوره؟ این چه اشکالی داره؟ با همین استدلال دقیقا میشه عکس اون چرا که قائل به قول ششم گفته نتیجه گرفت. فرقی نمیکنه اگر از راه وحدت سیاق و قرینیت اون میخواید شما مبدع در معونه قوت را با مبدع در معونه کسب یکی کنید و زمان شروع کسب را در هر دو به عنوان مبدع قرار بدید، چه مانعی داره بر وزان همین بیان ما ادعای عکس این مطلب رو بکنیم؟ بگیم مبدع معونه قوت زمان حصول ربح، بین اینها یعنی معونه کسب و معونه قوت هم فرقی نیست از حیث سیاق، هر دو به یک سیاق استثناء شدن، پس مبدأ را ما عبارت از زمان حصول ربح قرار بود. معونه کسب را منطبق میکنیم بر معونه قوت، مبدأ معونه کسب را عبارت از همان مبدأ معونه قوت قرار میدیم. این چه اشکالی داره؟ اگر این ادعا رو بپذیریم دیگه اون وقت اون نکته ای که مستدل گفته تمام نیست دیگه، اینجا ترجیحی برای هیچی که از این دو وجود نداره. پس با این استدلال نمیتونیم اثبات کنیم که در تکسبات مبدأ عبارت از زمان شروع کسبه، نه زمان حصول ربح. ان قلت، خوب دقت کنید، ان قلت، ممکنه بگی آقا کسی ادعا کند نمیتونیم به این مطلب ملتزم بشیم، بین معونه کسب و معونه قوت از یک جهت فرق وجود داره، مبدأ معونه کسب از زمان شروع کسبه، یعنی از وقتی که کاسب و تاجر هزینه را برای کسب درآمد شروع میکنه، انبار میگیره، پول میده، مثلا فرض کنید کارگر میگیره، جنسا رو بیارن تو انبار بذارن، اینا همه معونه های کسبه، از همون لحظه این معونه ها شروع میشه. اما معونه های قوت کاری به این جهت نداره. معونه های قوت بنابرای اون چه که گفته شد از زمان حصول ربح. حالا لقائل ان یقول، ما نمی توانیم عکس این ادعا کنیم، نمیتونیم بگیم معونه کسب را برمیگردانیم به معونه قوت از حیث مبدأ، چون تأخیر در زمان معونه کسب که از حین شروع در کسب جایز نیست، اما مقدم کردن و تقدیم در زمان احتساب مبدأ اشکالی نداره. ما میتونیم مبدأ را در معونه قوت جلو بیاندازیم، مقدم کنیم، از زمان شروع کسب قرار بدیم، اما نمیتونیم مبدأ را در معونه کسب مؤخر بندازیم و از زمان حصول ربح قرار بدیم. این قلت وارد نیست، چون همطور که عرض کردم این دو در این جهت مساوی هم. اگر تأخیر در زمان احتساب معونه کسب جایز نیست، تقدیم در زمان احتساب مبدأ در معونه قوت هم جایز نیست. ما از فرض کنید ماه سوم ربح حاصل میشه، از اون به بعد گفتن ظاهر دلیل اینه، از اون به بعد معونه ها محاسبه میشه، همونطور که گفتیم رسم هم اینه، مردم یه پولی دستشون میاد بعد شروع میکنن به خرج کردن، پس مبدأ میشه زمان حصول رب. خب حالا به چه دلیل ما میتوانیم اینو جلو بیاندازیم؟ بگیم نه، قبل از حصول رب شما میتونید یه زمانی را به عنوان مبدأ قرار بدید و اونم زمان شروع کسب. چی؟ کدوم هزینه؟ نه، هزینه ها که مربوط به زمان، هزینه های قوت که مربوط به زمان شروع کسب نیست که. چه ربطی به شروع کسب داره؟ پول نون و آب و نمیدونم لباس و مسکن و اینا میخواد بده، این چه ربطی به زمان شروع کسب داره؟ هر وقت بله فایده که دستش میاد، از زمانی که فایده دستش میاد شروع میکنه به خرج کردن، پس مبدأ میشه زمان حصول فایده. این اتفاقا عقلایی تر، متعارف بین الناس، متداول بین الناس.
این
خشبه بشه
ما حساب
کنید، کدوم مثلا؟ نه، این میشه مبدأ سنه، فرق نمی کنه. شما اگر زمان شروع کسب رو هم مبدأ قرار بدین، بالاخره تا یک سال حساب میشه دیگه. خب تو این یک سال مخصوصا رو طریقه مجموعی همه معونه ها رو با هم جمع میکنه، همه سودا رو با هم جمع میکنه، بعد این رو از اون کسر میکنه. میخوام بگیم این دلیل اثبات نمیکنه که مبدأ عبارت است از زمان شروع کسر، این دلیل نمیتونه اینو اثبات کنه. لذا به نظر ما قول ششم از این حیث محل اشکاله، یعنی در موضع سوم که بنابر طریقه مجموعی اون هم در تکسبات فرمودن مبدأ عبارت از زمان شروع کسبه، ملاحظه فرمودید استدلال ایشون تنها یک نکته بود، همونم ظهور روایات استثناء در این که معونه کسب و معونه قوت با هم استثناء شده و به قرینه وحدت سیاق باید زمان شروع کسب را که مبدأ در معونه کسب در مورد معونه قوت هم مبدأ قرار بدیم. گفتیم این دلیل محل اشکاله، همین دلیل به عینه میتونه منجر به عکس این ادعا بشه. یعنی ما بگیم مبدأ را زمان حصول رب قرار میدیم چون معونه قوت از این زمان حساب میشود، اون وقت به قرینه وحدت سیاق میگیم پس باید معونه کسب هم از همین زمان محاسبه شود و مبدأ در معونه کسب هم همین زمان باشه. لذا به نظر ما دلیل ایشون تمام نیست. ثم انه یمکن ان یقال، که اساسا اینم حالا آخرین نکته در رابطه با این قول، این که اصلا این یه قول مستقلی در قبال سایر اقوال نیست، فی الواقع یه قول مستقلی نیست، این در واقع همون قول اوله که مشهور و مرحوم سید به اون قائل شده اند، منتها از اونجا که مبنای مشهور طریقه مجموعی است، اون وقت ایشون در اینجا فرموده ما باید قائل به تفصیل بشیم. پس میبینید این یه قول مستقلی به در واقع به حساب نمیاد، که بنابر طریقه انحلالی مطلقا فرمودند مبدأ عبارت از زمان حصول ربحه. خب این رو قائلین به قول سوم و چهارم هم ملتزمند. حالا ما چه مبنا را طریقه مجموعی بدونیم چه انحلالی بدونیم. اگه انحلالی بدانیم که تکلیف مشخص شد، مطلقا مبدا عبارت است از زمان حصول. اگرم مجموعی به طریقه مجموعی ملتزم بشیم، در غیر تکسبات هم باز مبدا همون زمان حصول ربه. پس در این جهت فرقی با قول اول نداره. بخش زیادی از قول سوم و چهارم هم پذیرفته، تنها در این نقطه نظرش با قول سوم و چهارم متفاوته، اینو مثل قول اول. پس این در واقع همون نظر مشهور و نظر سیده، منتها ایشون در واقع این را مبتنی کرده بر طریقه مجموعی. بذار چه بسا اصلا بگیم این یک طریقه، یک قول مستقلی نیست. و کیفکان فتحصل مما ذکرنا کله ان الحق فی هذا المقام هو القول الثالث او الرابع، که مبدأ سنه معونه عبارت از زمان حصول رب یا ظهور ربه. یه جمله ای هم امام در آخر مسئله نهم گفتن، اینم اشاره مختصری بکنم و تمام میشه میریم انشاءالله از جلسه بعد سراغ مسئله دهم، که اونم مسئله مهمیه. معنای معونه است، که اصلا معونه یعنی چی، معونه به چی میگن. جمله اخیر امام در مسئله نهم اینه: نعم لو با از زرع او ثمار قبل ذلك یکونو مبدع و سنتهی وقت اخذ سمن المبی او کونهو کل موجود به ان یستحصل بل مطالبه. این جمله امام در واقع استدراکیست نسبت به ما قبل. قبلش فرمودند فزارع و مبدع و سنته حین حصول فائدت زرع و وصولها به یده. مبدع سنه برای زارع زمان حصول فائده زرعه. ملاحظه فرمودید امام در تکسباتی که سودش به نحوه دفعی حاصل می شوند، مبدع را عبارت از زمان حصول ربح قرار دادن. در این جمله امام رحمت الله علیه استدراک میکنه، میخواد بفرماید که درسته در مثل زراعت و باغداری مبدع سنه زمانی است که این محصول را به دست می آورد و میوه ها را می چیند، ولی اگر همین زارع یا باغدار قبل از زمان درو و قبل از زمان چیدن میوه ها این محصول را بفروشد، همون زمانی که ثمن این معامله را از خریدار میگیرد، اون زمان میشه زمان میشه به عنوان مبدع سنه. این استدراکه، بچهش هم روشنه. وقتی کسی زراعتش دو ماه دیگه به دستش میرسه، خب ما قاعدتا باید دو ماه دیگر رو مبدع سنه او قرار بدیم، چون فایده اون موقع براش حاصل میشه. ولی حالا اگه الان محصولاتش رو فروخت، الان پول دستش میاد، الان فایده نصیب او شده، پس مبدع سنه میشه زمانی که پول این کالا را از مشتری میگیرد، یا اگر هم نمیگیرد کل موجود است، یعنی هر وقت بخواهد میتواند اون را استحصال کنه، هر وقت مطالبه کند خریدار پول او را میدهد. این مبدع سنه میشه در این موارد. اینم آخرین نکته در مسئله عرض به حضور شما نهم. بله، مسئله دهم. آره مسئله دهم، بعد میریم سراغ مسئله یازدهم. اما چهارشنبه است، وقت داریم دیگه. ساعت چنده؟ دو سه دقیقه وقت داریم. بله، یه روایت خیلی خیلی مختصر از میخواستم، یه مجموعه بود یه راجب همنشینی با بعضی از اصناف و گروه ها امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، پیرامون همنشینی با بعضی از اصناف و گروه های مردم توصیه هایی دارن و برای هر کدوم آثاری ذکر کردن در رابطه با همنشینی با علما، در رابطه با مصاحبت با حکما، پیرامون مجالست با فقرا. اینا آثاری را براش بیان کردن، یعنی هم امر کردن به مجالست و هم اثر براش ذکر کردن. از جمله این، حالا من میخواستم هر سه مورد را تو این قسمت بگم و آثاری که هم اشاره فرمودن رو بیان کنم، اما فرصت نیست. فقط به این جمله بسنده میکنم که امیرالمؤمنین میفرماد جالس الفقرا تزدد شکرن، با فقرا مجالست بکنید، با فقرا همنشین بشید تا شکر بیشتر کنید، تا شکرتون زیاد بشه. ببینید اگر خداوند متعال میفرماید لئن شکرتم لأزیدنکم، خود شکر موجب ازدیاد نعمت، راه‌های شکر را هم به ما یاد میده، یعنی به ما توصیه میکنه به رفتار و عملی که خودش سبب شکر می شود. یه اگر با فقرا بنشینی، البته امر جالس الفقرا، با فقرا هم نشین شو، تزدد شکر، شکرت را زیاد میکنه، این موجب ازدیاد شکر میشه. وجهش هم معلومه، بالاخره محرومیت و فقر مشکلاتی داره. وقتی انسان با کسانی هم نشین شود که محرومیت های این چنینی دارن، اون وقت به خودش میاد که خداوند متعال به ما نعمت داده، باید بر این نعمت خدا را شکر کنیم. شکر هم فقط به زبان و لسان نیست، به اینه که از داشته های خودش انفاق کنه، به این که بداند خداوند چه لطفی به او کرده و چه نعمتی در اختیار او قرار داده، و باید این نعمت را همان گونه که خداوند متعال فرموده مصرف کنه. این هم نسبی است. یک کسی ممکنه نسبت به مافوقش فقیر باشه، نسبت به مادون خودش غنی باشه. اینا امور نسبی است. انسان همیشه توی زندگی نباید به دارایی های دیگران نگاه کنه و خودش رو مقایسه کنه با اونها. چه بسا لازم انسان زندگی خودش را با ناداری ها و محرومیت های دیگران مقایسه کنه، یعنی نصفه پر لیوان رو ببیند نه نصفه خالی لیوان رو. وقت اگر این باشه، انسان همیشه شاکر خداست. جالس الفقرا تزدد شکرم. این واقعا نکته بسیار مهمی است که حالا این مجالست نه صرفا مجالست فیزیکی است که حالا حتما فقط آدم بنشینه، بحث اینه که اثرپذیری داشته باشه. حالا این مجالست میتونه به حسب واقع باشه، میتونه مجالست ذهنی باشه، هر دو. انسان هیچ وقت این از یادش نره، گرچه این مجالست موجب این یادآوری میشود. به هر حال خدا انشاءالله به ما توفیق شکر نعمتهاش رو عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین.